أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد ما باز هم ماه رمضان رو درک کردیم. 7 روز از ماه رمضان گذشت، ما نمیدونیم که نصیب ما از این 7 روز چه بود. خدایا نصیب ما رو نه به قدر لیاقت ما، بلکه به قدر رحمت و لطف و عظمتت قرار بده. خب امروز در محضر جزء 7 هستیم که از آیه 82 از سوره مبارکه مائده شروع میشه. ما آیه اول جزء رو با هم مرور میکنیم. خدا باز در ادامه بحثایی که دیشب در آیات همین سوره عرض کردم، باز راجع به کیفیت رابطه ما با اهل کتاب در این سوره صحبت میکنه. کلن سوره مائده سوره تنظیم 2 نوع رابطه است. یکی تنظیم رابطه امت و امام و دیگر روابط امت با امتهای دیگر. البته این رابطه دوم در سایه رابطه اول تعریف میشه. یعنی ما بر مبنای این که دور شمع وجود، بلکه خورشید وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام جمع میشیم، خب به تبع این که روابط خودمون رو با پیامبر که خلیفه خدا در زمین است تعریف میکنیم، باید نوع رابطمون رو با دیگرانی هم که در امت ما قرار نگرفتند بر همین مبنا تعریف کنیم. خدا می‌فرماید که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین گروه را از جهت دشمنی با مؤمنان کسانی می‌بینی، به اصطلاح یهود را می‌بینی و کسانی که مشرک شدند. خیلی جالبه، یعنی دشمنی یهود با وجود اینکه خودشون از اهل کتاب هستن، نسبت به مؤمنین به همون اندازه‌ایه که مشرکان با مؤمنان دشمنی میکنند. خب این خودش حرف داره، برای اینکه بالاخره باید اون کسی که خدا رو قبول داره نسبت به کسی که خدا رو قبول داره یه مقدار احساس قرابت و نزدیکی بیشتری بکنه تا اون کسی که اساساً خدا رو به یگانگی قبول نداره. اینا اگر در یگانگی خدا ادعای این که خدای یگانه را میپرستند صادق بودن، باید فاصله شون با ما اینقدر زیاد نمیشد. در ادامه میفرماید ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. و کسانی که مودتشون به مؤمنین به نسبت دیگران بیشتره، اونها کیا رو پیدا میکنی که اینجوریان؟ کسانی هن که گفتن ما نصارا هستیم. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. دلیل این که اینا مودتشون نسبت به مؤمنین بیش از یهود و مشرکینه اینه که در میان اونها قسیسان هستن، به اصطلاح کسانی هستن که معارف الهی رو درک کردن و از دنیا کندن و راهبانی هستند در بین اینها، و اینکه اینها اهل استکبار نیستن. خیلی این مهمه که چون دلیل مهمی میاره. خدا میگه 2 تا دلیل داره. اینا اولا به اصطلاح نسبت به معارف الهی دلهاشون نرمتره، و ثانیاً به اصطلاح در میانشان راهبانی هستند، یعنی یه عده‌شون هستند که بالاخره از دنیا کندن بر به امید رسیدن به آخرت و به امید تقرب به خدا، و اینکه اینا اهل استکبار نیستن. اگه حرف حساب بشنون میپذیرن. خب حالا این بحث خیلی بحث مفصلی است. ما بقیهش رو نمیرسیم بگیم. خدا در ادامه آیه همین گروه که مستکبر نیستن رو خیلی زیبا وصف میکنه. توصیه میکنم دوستان ببینن آیاتی که در نظر گرفتیم، زیاده نمیرسیم خودمون بخونیم. آیه بعدی که الان بررسی میکنیم آیه 87 هست. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ببینید یک چیزی که در بین مردم مشهوره اینه که فکر میکنن اگر حرامی رو مرتکب بشن خب خیلی کار بدی کردن، ولی اگر حلالی رو حرام بکنن خیلی براشون مهم به نظر نمیرسه، چون فرضشون اینه آقا تهش من اجازه داشتم مثلا فلان کار رو انجام بدم نکردم، آقا مثلا من اجازه داشتم گوشت بخورم نخوردم، اشکالی داره؟ من گوشت نخوردم چه میشه؟ من مثلا میتونستم فلان مسافرت رو برم، گفتم این مسافرت بر من حرامه، من چنین کاری رو نمی کنم، آقا نکردم، اشکالی داره؟ در حالی که ببینین یه وقت ما یه کاری رو به امید رضای خدا، نه به عنوان این که حرام است، به عنوان این که برای این که خودمون رو به خدا نزدیک تر بکنیم، عرض شود که اون کار رو انجام نمیدیم. مثلا الان ممکنه من روزه بگیرم، روزه مستحبی. خب روزه مستحبی که میگیرم یعنی غذا نمیخورم دیگه، اما به کسانی که غذا میخورند خورده نمیگیرم، نمیگم شما کار خیلی بدی میکنید که غذا نمیخورید، یا این غذا نخوردن من برای خودم این رو فضیلتی به این معنا که من دارم کار درست میکنم و دیگران کار غلط به این معنا نمیدانم. اگه اینجوری باشه این روزه من به دردم نمیخوره که هیچ، ثواب برام نداره که هیچ، مطابق این آیه که الان داریم بحث میکنیم عقاب هم داره. خدا چه میفرماید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ای کسانی که ایمان آوردید، طیباتی که خدا بر شما حلال کرده حرام نکنید و تعدی نکنید. ببینید همچنان که خدا در اون جایی که میگه فلان کارو نکنید به معنای این که مثلا فلان حرام رو مرتکب نشید میگه لا تعتدوا، اینجا هم میگه لا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين. اگه یادتون باشه گفتم ان بعد از طلب که میاد معمولا معنای تعلیل داره دیگه. چرا لا تعتدوا؟ چون ان الله لا يحب المعتدين، چون خدا اهل تجاوز رو دوست نداره. خب این تذکر مهمی بود. حالا ان شاء الله که ما از مصادیق کارهای ما از مصادیق این تذکر خدا نبوده باشه و هیچ کدوم از ما جزء کسانی نباشیم که خدایی نکرده حلالی را، طیبی را حرام اعلام بکنیم. ببینید استفاده نکردن از یک چیزی منظور نیست ها، حلال ندانستن یک چیزی. الان دعوا سر اینه، دعوای ما سر این نیست که هرچی گفتیم حلال حتما هم باید استفاده بکنیم، نه. الان فرض ما این نیست که حتما ما باید گوشت بخوریم، ممکنه گوشت اصلا برای من خوب نبود، ولی این که من بگم گوشت حرام است، یا اینکه من بگم فلان مسافرت حرام است، یا اینکه من بگم روزه داری در غیر ایام ماه رمضان لازم است و اگر کسی روزه نگیره کار زشتی کرده مثلا، ولی اون روز خیلی روزی باشه که روزش مستحبه، خیلی لازمه. به هر حال اینا مسائلی که خدا الان داره راجبش تذکر میده، دیگه طیباتی که من حلال اعلام کردم رو از طرف خودتون حرام نکنید که اگه این کارو کردید تعدی کردید و جزء ستمکاران خواهید بود. خب بعد از این ما آیات 90 و 91 رو انشالله در محضرش خواهیم بود. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. راجب خمر و قمار و به اصطلاح اون تیرهایی که بابت قرعه مینداختن و سهمیه‌هایی که بر اساس این تیرها تقسیم می‌شد، خدا داره هشدار میده و خب عملا میفرماید که اینها رجسن و از عمل شیطانن، از اونها اجتناب کنید شاید به اصطلاح رستگار بشید. خب من راجع به خمر یه نکته ای رو بگم. ببینید انواع خمر و میسر، حالا انصاب و ازلام دو نوع از میسر، یه جورای خمار محسوب میشه دیگه، بالاخره انواعش رو خدا داره میگه اینا رجس است، از عمل شیطان است. ما وقتی میگیم خمر حرام است، هم خمر رجس است، از عمل شیطان است. چرا؟ جای دیگه خدا راجع به خمر توضیح داده دیگه. خمر از ویژگیش اینه که زوال عقل ایجاد میکنه. اگر خمر زوال عقل ایجاد میکنه، هر چیز دیگری که زوال عقل ایجاد کنه رو هم ما باید به خمر بر اساس منات حکم دیگه باید به خمر به اصطلاح ملحق کنیم. حالا ما راجع به حدودش حرف نمیخوایم بزنیم چون اون کار فقیهه، ولی انقدر رو میتونیم بگیم که هر چیز دیگری که عقل ما رو زائل کنه و اون دوتا چیزی که در آیه بعد که الان میخونیم اتفاقایی که ایجاد میکنه اون اتفاقات رو ایجاد بکنه، خب عملا ملحق به خمره و باید ازش اجتناب بشه. پس ما میتونیم نتیجه بگیریم انواع و اقسام مواد مخدر مادی یا مخدرهای معنوی رو باید ازش اجتناب کنیم. چرا؟ چون همین جوریه دیگه، رجس من عمل شیطان. وقتی چیزی ناپاک شد و از عمل شیطان شد، خدا به این مبنا داره اینا رو میگه نکنید دیگه، میگه رجس من عمل شیطان. پس هر چیزی که رجس من عمل شیطان باید ازش اجتناب بشه. ببینید الان دقت کنید، در آیه 91 میفرماید که انما یرید الشیطان و ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. خدا میگه که شیطان میخواهد در خمر و میسر، یعنی در شراب و قمار، عرض شود که با در این دوتا خدا میخواد بین شما دشمنی و کینه قرار بده. و یصدکم عن ذکر الله، و شما را از نماز، از یاد خدا باز داره، و عن الصلات، و همچنین از نماز. فهل انتم منتهون؟ یعنی ببینید دقت کنید که اگر شما گرفتار خمر و میسر و ملحقاتشون بشید چه اتفاقی میفته؟ شما از یاد خدا و از نماز باز میمونید. حالا آیا این بازماندن از ذکر خدا و از نماز باعث این میشه که شما دیگه دست از این کار بردارید؟ فهل انتم منتهون؟ این پرسش در واقع ترغیبی است، یا در واقع یه جور نهی در لباس پرسش. فهل انتم منتهون یعنی انتهو، یعنی دست بردارید دیگه، یعنی آیا کافی نیست این کلام برای اینکه شما دیگه این دوتا رو بذارید کنار. حالا بریم ببینیم که مثلا آقایون میگن که نه، حالا اونی که مثلا گرفتار مواد مخدره اون مریضه، اون فلان چنانه، اراده انسانها رو کلن نفی میکنیم دیگه عملا با تحلیلای عجیب و غریبمون. و خب تازه ما یه چیزی بدهکارم هستیم به آقایان که مثلا رفتن معتاد شدن، بعد از بیت المال یه چیزایی هم بهشون بدیم، مثلا یه جای گرمی هم بعد درشون فراهم بکنیم، عرض شود که نازشون هم بکنیم. خلاصه به جای این که یعنی ببخشید که ما معذرت میخواییم که شما معتاد شدید، بعد ما مثلا باید گرفتاریاتون رو تحمل کنیم، ناامنی ایجاد بکنید شما، باز کسی حق نداره بهتون چیزی بگه و قول. حالا اینجوریه دیگه، عرض شود معذرتون. که آیه بعدی، مجموعه آیات 100 تا 102 رو خیلی سریع با هم بگذاریم بخونیم که به سوره انعام هم برسیم. میفرماید که قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. میگه آقا خبیث و طیب برابر نیست، هرچند فراوانی خبیث مایه تعجب تو بشه. الان شما نگاه کنید، خدا وکیلی یک دونه یک سنگ عقیق ریز باشه به علاوه مثلا یک کیسه شنوماسه، شما این کیسه شنوماسه رو با یک دونه یک دانه عقیق ریز عوض میکنید واقعا؟ یا مثلا آیا با یک دونه یاقوت عوض میکنید یک کیسه؟ بلکه 5 کیسه 10 کیسه شنوماسه رو، اصلا یک گونیست با یک کامیون ماسه بادی رو شما عوض میکنید؟ نمیکنید. خب اگر اینجوره چرا در جاهای دیگه این قاعده رو ما رعایت نمی کنیم؟ می فرماید که آقا خبیث و طیب با هم برابر نیست، هرچند خبیث فراوون باشه طیب کم باشه. فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای صاحبان اندیشه، ای صاحبان خرد، پروای خدا پیشه کنید، لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنو، به این امید پروای پیش خدا را پیشه کنید که رستگار بشید. در آیه 101 می فرماید یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. ببینید بعضی چیزا رو ما اگر بدونیم حالا یا تحمل نمی کنیم یا خودمون رو به زحمت میندازیم، بعد خدا از سر لطف، از سر تخفیف به ما یه چیزایی رو نمیگه. بعد بعضیامون اصرار داریم فلسفه چیزی رو بدونیم که دونستنش برامون خوب نیست. مثلا حالا من در یه سختی هستم، خدایا آخه چرا من؟ یا مثلا یه جایی خدا یه تخفیفی به ما داده، یه جایی گفته فلان کارو نکن، بعد ما نه آخه ببین اینجا یه جوریه، نباید اینجوری باشه. آقا خدا به تخفیف داره، رها کن دیگه. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، از چیزهایی نپرسید که اگر بپرسید براتون سخت میشه، بدتون میاد. پیغمبر میتونی فلان معجزه رو بیاری؟ مثلا چون سوال به معنای خواستن عملا، لزوماً به معنای پرسیدن نیست در زبان قرآن. بعد خدا میگه که و ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم، اگر در زمانی که قرآن نازل میشه بپرسید آشکار میشه براتون، بعد براتون سخت میشه. عفا الله عنها، خدا البته خیلی از این سوالاتونو گذشت ازش، نگفت یا دیگه بهتون تخفیف داد. والله غفور حلیم، خدا آمرزنده و بردباره، خدا تحمل میکنه بسیاری از کارهایی رو که ما نباید بکنیم، اما یادتون باشه که نباید بکنید. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، یه گروهی از کسانی که پیش از شما بودن اینا رو پرسیدن، بعدم بهش کافر شدن، یعنی طاقت نیاوردن که جوابشو بدونن، دونستن اون جوابو اجرا کنن. خب آیه بعدی که بررسی میشه انشالله آیه شریفه 105 هست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این عبارت علیکم اسم فعله، یعنی الزمو، یعنی حواستون به خودتون باشه. ای کسانی که ایمان آوردید به خودتون بپردازید. انفس منصوبه، بنابراین که مفعولون بهه برای این عبارت علیکم که اینجا اسم فعل است. میگه ای کسانی که ایمان آوردید حواستون به خودتون باشه، به خودتون مشغول باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، هر وقت، یعنی اگر شما، هرگاه شما ایمان آورده باشید، کسانی که گمراه شدند به شما زیانی نمیرسونن. هر بلایی سرتون بیارن که خدا براتون جبران میکنه، کاری هم در نهایت از دستشون بر نمیاد، بر شما پیروز نمیشن اگر شما مشغول خودتون باشید. الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، مرجع و بازگشت همه شما به سوی خداست و خدا به شما خبر میدهد از آنچه که انجام میدادید. خب بعد از این وارد سوره مبارکه انعام میشیم. البته این وسط مباحث فراوانی تو سوره مائده هست که حالا دیگه نمیرسیم بگیم دیگه، دوستان ما انشاءالله خود ما رو به بزرگواریشون میبخشن. در سوره انعام، سوره انعام سوره توحیده، اما توحید عملی. خدا با احتجاج به انواع و اقسام نعمتهاش، مظاهر آفرینشش، مظاهر خلقتش، داره به ما نشون میده که استحقاق یک در واقع الوهیت فقط برای اوست. خداست که شایسته پرستش است، هیچ کس دیگه شایستگی نداره در مقابل خدا. ببینید همین اول اینجوری شروع میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عجب، خدا میگه ستایش و سپاس مخصوص خدایی است که زمین آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را قرار داد. ببینید آسمان ها آفرید، خلقه، اما تاریکی ها و نور را جعله. چقدر جالبه، دقت کنید، این جعله اینجا در واقع اینجوریه، آسمان ها و زمین وقتی خلق شدن و گردش کردن، بود و نبود نور حاصل گردش آسمان ها و زمینه، پس جعله. دقت الفاظ رو دقت کنید، نمیگه خلق از ظلمات و نور. اصلا این ایجاد ظلمات و نور، نور نور که نوره، تاریکی یعنی نبود نور. چرا نبود نور؟ خب سایه های ایجاد میشه. چرا سایه های ایجاد میشه؟ بعضی چیزا جلوی نور رو میگیرن دیگه. در واقع نبود نور حاصل چی؟ حاصل اینه که یه چیزی جلوشو بگیره، والا نور که همه جا باید باشه، هر جا که کمترین بالاخره حرارتی هست، گرمایی هست و کنش و واکنشی هست، نورم هست دیگه. اگه قرار باشه یه جا نور خورشید رو مثلا ما نبینیم، چرا نمیبینیم؟ چون یه پرده ای قرار میگیره. چرا این پرده قرار میگیره؟ بزرگترین پرده، پرده شب، پرده شب که تاریکی ایجاد میکنه حاصل چیه؟ حاصل گردش زمینه. پس خلق الظلمات و خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد کسانی که کافر شدن برای پروردگارشون شریک قرار میدن، معادل قرار میدن، عدل قرار میدن برای خدا. عجب. خب آیات بعدی هم به همین قاعده تا آیه 5 میره که من حالا دیگه عبور میکنیم. آیه بعدی آیه 14 هست. خداوند میفرماید که قل اغیر الله اتخذ ولیاً، آیا غیر خدا را من ولی خودم انتخاب میکنم؟ فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، آن کس که آسمان ها و زمین را آفریده و او غذا میده و غذا کسی بهش نمیده، نیاز به غذا نداره، لا یطعم، غذاخور نیست، غذا گیرنده نیست از هیچ کس. قل اینی امرت ان اكون اول من اسلم، بگو من دستور دارم که اولین کسی باشم که اسلام میاره. ولا تکونن من المشرکین، این لا تکونن عطف به قلها، یعنی بگو و خودت جز مشرکین نباش. یعنی خدا پیغمبرش رو دستور میده تا بنابر عمل رسول، ما هم انشاءالله به دنبال عمل رسول همون کار رو تکرار بکنیم. یعنی ما هم حالا اول که اول مسلم پیامبر است، ولی ما هم دستور داریم که جزء مسلمین باشیم و خدایی نکرده از مشرکان نباشیم. خب آیات 19 و 20 خدا می‌فرماید که قل ای شیء اکبر شهادتن، بگو چه چیزی شهادتش بزرگتره، چی ارزش داره شهادت به عنوان شاهد، یا اصلا بر سر اون شهادت بدیم، یعنی سرش شهادت بدیم چی ارزش داره، یا نه چه چیزی شهادتش بزرگتره. قل الله شهیدون بینی و بینکم، بگو خدا بین من و شما شاهد است، گواه بین من و شما خداست، این شهادتش بزرگتره. نگاه کنید در سوره آل عمران آیه 18 رو با هم خوندیم، اگه یادتون باشه، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، اونجا این آیه رو خوندیم. اینجا پیامبر داره به همین احتجاج میکنه در مقابل کفار که آقا شهادت کی بزرگتره و اصلا کی شهادت بده ارزش داره. بعد خودش جواب میده، میفرماید که شهادت خدا قطعا، خدا بین من و شما شاهد است. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، به من این قرآن وحی شده تا شما و هر کس رو که این قرآن بهش برسه انذار کنم، هشدار بدم. و انکم لتشهدون ان مع الله، انکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، آیا شما شهادت میدید که همراه خدا خدایان دیگری هست؟ عجب، مگه نگفت چی شهادتش مهمتره، بزرگتره؟ شهادت خدا. اگه شهادت خدا بزرگتره، آیا شما جرأت میکنید شهادت خودتون بذارید کنار شهادت خدا؟ وقتی خدا شهادت داد که غیر او خدایی نیست، آیا با وجود شهادت خدا شما شهادت میدید اصلا؟ اصلا چه کاره اید که خلاف شهادت خدا شهادتی بدید؟ گواهی شما بعد از گواهی خدا اصلا ارزش داره؟ قل لا اشهد، بگو پیغمبر اگه شما هم شهادت بدید به این که غیر خدا، نعوذ بالله، خدایان دیگری هستند، من شهادت نمیدم. قل انما هو اله واحد، بگو او یک خداست، یک اله هست. و اننی بری ام ما تشرکون، و من از آنچه که شما شریک خدا قرار میدید بیزارم. اما آیه 20 که یه نکته ادبی ظریف هم اینجا داره، من دیدم تو بعضی تفاسیر هم خیلی خوب اینجا رو باز نکردن، میگه که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کسانی که ما کتاب بهشون دادیم کتاب رو همونقدر خوب میشناسن که پسرانشان را. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که خودشون رو زیان کردن، خودشون رو ضرر کردن، وجودشون رو ضرر کردن و در نتیجه اینا ایمان نمیارن. این فهم لا یؤمنون رو به اصطلاح من دیدم منتظر بودن انگار اینجوری بگیم که الذین خسروا انفسهم چه ربطی داره به الذین آتیناهم الکتاب؟ اینجا این الذین خسروا انفسهم همانانی هستند که آتیناهم الکتاب، نه که یه گروه دیگه ای رو الان داره راجبشون حرف میزنه. اینجا شما نگاه کنید بعد ابناهم علامت وقف لازم گذاشتن، یعنی این جمله تموم شد. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، تمام. بعد الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. خب این جور در نمیاد. بعضیا به خاطر همین گفتن این فا نباید می بود، واو بود مثلا. الذین خسروا انفسهم وهم لا یؤمنون، یعنی به خاطر همین نگاه دچار اشکال شدن. ولی اگه الذین دومو بدل از الذین اول بگیریم، اولا این علامت وقفه رو دیگه نمیخواد، ثانیا اینجوری میشه کسانی که کتاب بهشون دادیم به همون خوبی کتابو میشناسن که بچه هاشونو میشناسن، همون کسانی که خودشون رو زیان کردند، ضرر کردند، در نتیجه ایمان نمیارن. دنبال هیچ خبر اضافی و چیز محذوف و اینا هم دیگه اون وقت لازم نیست بگردیم. ولی اینجوری که الان شما میبینید گذاشتن علامت وقف و اینطوری که تحلیل کردن در تفاسیر، مجبورن بگردن بگن این فلان جور بوده، فلان چیز حذف شده، نمیدونم از این بحثا، که به نظر من آیه خیلی واضحه، اصلا نیازی به این چک و چونه ها نداره، واردش هم نمیشیم. عرض شود که آیات بعدی آیات 29 و 30 هست. خدا می‌فرماید که وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، عجب، گفتن که با زندگی ما غیر همین زندگی دنیا، غیر همین زندگی نزدیک نیست و ما مبعوث نمیشیم. در همین کلام اینا اولا یه تناقض هست، دقت کنید خیلی جالبه. میگه و قالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا، دنیا اسم تفضیله، وقتی دنیا گفتی یعنی یه اخرایی، یه عقبایی در نظر گرفتی. خب آقا بالاخره این چیه؟ باید میگفتی ان هي الا حیاتنا هذه، ما غیر این زندگیمون هیچ چی دیگه نداریم، اگرم تازه واقعا به این اعتقاد داری. یعنی ببین، میگن دروغگو کم حافظه است، کلام اینا اصلا توش تناقض موج میزنه. خدا برای اثبات، حالا ما نرسیدیم تو سوره نساء این آیه افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، رو بخونیم متاسفانه. ولی ببینید در کلام مشرکین یکی از چیزهایی که اساسا در کلام اهل دروغ، در کلام اهل افترا موج میزنه تناقضه. اصلا ظاهر کلامشون رو انکار میکنه، نه باطن کلامشون ظاهر کلامشون رو انکار میکنه، نه ظاهر کلامشون رو انکار میکنه، نفی میکنه. ما گفتیم چی نیست زندگی دنیا؟ خب دنیا که گفتی که یعنی یه چیز دیگه هم هست، و ما برحال گفتن اینجوری گفتن دیگه، و ما برانگیخته نمیشیم. خدا چی میگه؟ میگه ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، آخ که اگه ببینی، این آخو من گفتم، لو اینجا برای تمنیه، دنبال شرط نگردید، در لازم نداریم واقعا، حالا مثلا اگه میدیدی فلان میشد، میتونیم اینجوری هم تحلیل کنیم، ولی پیغمبر کاش ببینی اون زمانی را که، یا کاش خودشون میدیدن این وقتو، اگر ببینی اون وقتی رو که وقفو علی ربهم، در مقابل پروردگارشون ایستانده شده اند برای محاکمه، قال الیس هذا بالحق، اون موقع بهشون خدا میگه که آیا این حق نیست؟ شما میگفتیم ما برانگیخته نمیشیم، قالو بلا و ربنا، چرا قسم به پروردگار ما این حق است، اینجوری جواب میدن. قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، حالا که این حقه، خدا میگه این حق بود، حقه، پس عذاب را به خاطر آنچه که کفر بهش میورزیدید، به خاطر آنچه که کافر میشدید، در واقع عذاب رو بچشید. پس خیلی احتجاج روشن و واضحیه و به نظرم همینقدر کفایت میکنه. آیه 32 رو هم با هم مرور کنیم. میفرماید قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، پیغمبر ما میدونیم این بهانه جوییایی که اینا میکنن تو رو آزار میده، ولی فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، اما تو چرا ناراحت میشی؟ تو وظیفت فقط بلاغه، ابلاغه. اینا که تو رو تکذیب نمیکنن، اینا دارن آیات خدا رو تکذیب میکنن، آیات خدا رو انکار میکنن. نشانه های تو که نیست، نشانه های خداست، تو چرا قصه میخوری؟ تو فقط وظیفت ابلاغه، بقیهش رو بسپر به خدا. این عملا دوتا، در این عبارت کوتاه دوتا فایده هست، یکی تسلی پیامبر، یکی تهدید و هشدار به کفار، که شما با پیغمبر که ظاهرن میبینید یه نفره طرف نیستید، شما با خدایی طرفید که در قبال قدرت خدا هیچ چیز اصلا وجود نداره، همه وجودشون رو از خدا گرفتن و خدا اینطور اینا رو تهدید میکنه. خب عرض شود که این آیه 33 بود البته که خوندیم، آیه 35 رو هم مرور بکنیم. میفرماید که و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیهم بآیه. میگه اگه پیغمبر برای تو سخته که اینا اعراض میکنن، اگه میتونی بری در زمین تونل بکنی یا به آسمان اوج بگیری و صعود کنی و از دل زمین یا اوج آسمان نشانهی براشون بیاری که اینا ایمان بیارن، این کارو بکن، ولی بازم نمیشه. مشکل از کسر آیه نیست، تو خودتو اذیت نکن، اشکال از تو نیست، اشکال از انذار و تبشیر تو نیست، اینا نمیخوان ایمان بیارن. ببین این عبارت فعین استطعت یه در واقع محذوفی داره که چون محذوفش خیلی واضحه، خدا نیاورده. اگه میتونی بری از دل آسمان از دل زمین، از عمق زمین یا از اوج آسمان یه آیه‌ای براشون بیاری، خب بیار، برو بیار. در واقع این برو بیارشو نیاورده. ففعل مثلا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد ما باز هم ماه رمضان رو درک کردیم. 7 روز از ماه رمضان گذشت، ما نمیدونیم که نصیب ما از این 7 روز چه بود. خدایا نصیب ما رو نه به قدر لیاقت ما، بلکه به قدر رحمت و لطف و عظمتت قرار بده. خب امروز در محضر جزء 7 هستیم که از آیه 82 از سوره مبارکه مائده شروع میشه. ما آیه اول سوره، آیه اول جزء رو با هم مرور میکنیم. خدا باز در ادامه بحثایی که دیشب در آیات همین سوره عرض کردم، باز راجع به کیفیت رابطه ما با اهل کتاب در این سوره صحبت میکنه. کلن سوره مائده سوره تنظیم 2 نوع رابطه است. یکی تنظیم رابطه امت و امام و دیگه روابط امت با امتهای دیگر. البته این رابطه دوم در سایه رابطه اول تعریف میشه. یعنی ما بر مبنای این که دور شمع وجود، بلکه خورشید وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام جمع میشیم، خب به تبع این که روابط خودمون رو با پیامبر که خلیفه خدا در زمین است تعریف میکنیم، باید نوع رابطمون رو با دیگرانی هم که در امت ما قرار نگرفتند بر همین مبنا تعریف کنیم. خدا میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین گروه را از جهت دشمنی با مؤمنان کسانی میبینی، به اصطلاح یهود رو میبینی و کسانی که مشرک شدن. خیلی جالبه، یعنی دشمنی یهود با وجود اینکه خودشون از اهل کتاب هستن، نسبت به مؤمنین به همون اندازه‌ایه که مشرکان با مؤمنان دشمنی میکنند. خب این خودش حرف داره، برای اینکه بالاخره باید اون کسی که خدا رو قبول داره نسبت به کسی که خدا رو قبول داره یه مقدار احساس قرابت و نزدیکی بیشتری بکنه تا اون کسی که اساساً خدا رو به یگانگی قبول نداره. اینا اگر در یگانگی خدا ادعای این که خدای یگانه را میپرستند صادق بودن، باید فاصله شون با ما اینقدر زیاد نمیشد. در ادامه میفرماید ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. و کسانی که مودتشون به مؤمنین به نسبت دیگران بیشتره، اونها کیا رو پیدا میکنی که اینجوریان؟ کسانیان که گفتن ما نصارا هستیم. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. دلیل اینکه اینا مودتشون نسبت به مؤمنین بیش از یهود و مشرکینه اینه که در میان اونها قسیسان هستن، به اصطلاح کسانی هستن که معارف الهی رو درک کردن و از دنیا کندن و راهبانی هستند در بین اینها، و اینکه اینها اهل استکبار نیستن. خیلی این مهمه که چون دلیل مهمی میاره. خدا میگه 2 تا دلیل داره اینا. اولا به اصطلاح نسبت به معارف الهی دلهاشون نرمتره، و ثانیاً به اصطلاح در میانشان راهبانی هستن، یعنی یه عده‌شون هستن که بالاخره از دنیا کندن بر به امید رسیدن به آخرت، و به امید تقرب به خدا، و اینکه اینا اهل استکبار نیستن، اگه حرف حساب بشنون میپذیرن. خب حالا این بحث خیلی بحث مفصلی است. ما بقیهش رو نمیرسیم بگیم. خدا در ادامه آیه همین گروه که مستکبر نیستن رو خیلی زیبا وصف میکنه. توصیه میکنم دوستان ببینن. آیاتی که در نظر گرفتیم زیاده، نمیرسیم خودمون بخونیم. آیه بعدی که الان بررسی میکنیم آیه 87 هست. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ببینید یک چیزی که در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد ما باز هم ماه رمضان رو درک کردیم. 7 روز از ماه رمضان گذشت، ما نمیدونیم که نصیب ما از این 7 روز چه بود. خدایا نصیب ما رو نه به قدر لیاقت ما، بلکه به قدر رحمت و لطف و عظمتت قرار بده. خب امروز در محضر جزء 7 هستیم که از آیه 82 از سوره مبارکه مائده شروع میشه. ما آیه اول جزء رو با هم مرور میکنیم. خدا باز در ادامه بحثایی که دیشب در آیات همین سوره عرض کردم، باز راجع به کیفیت رابطه ما با اهل کتاب در این سوره صحبت میکنه. کلن سوره مائده سوره تنظیم 2 نوع رابطه است. یکی تنظیم رابطه امت و امام و دیگه روابط امت با امتهای دیگر. البته این رابطه دوم در سایه رابطه اول تعریف میشه. یعنی ما بر مبنای این که دور شمع وجود، بلکه خورشید وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام جمع میشیم، خب به تبع این که روابط خودمون رو با پیامبر که خلیفه خدا در زمین است تعریف میکنیم، باید نوع رابطمون رو با دیگرانی هم که در امت ما قرار نگرفتند بر همین مبنا تعریف کنیم. خدا میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین گروه را از جهت دشمنی با مؤمنان کسانی میبینی، به اصطلاح یهود را میبینی و کسانی که مشرک شدن. خیلی جالبه، یعنی دشمنی یهود با وجود اینکه خودشون از اهل کتاب هستن، نسبت به مؤمنین به همون اندازه‌ایه که مشرکان با مؤمنان دشمنی میکنند. خب این خودش حرف داره، برای اینکه بالاخره باید اون کسی که خدا رو قبول داره نسبت به کسی که خدا رو قبول داره یه مقدار احساس قرابت و نزدیکی بیشتری بکنه تا اون کسی که اساساً خدا رو به یگانگی قبول نداره. اینا اگر در یگانگی خدا ادعای این که خدای یگانه را میپرستند صادق بودن، باید فاصله شون با ما اینقدر زیاد نمیشد. در ادامه میفرماید ولا تجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. و کسانی که مودتشون به مؤمنین به نسبت دیگران بیشتره، اونها کیا رو پیدا میکنی که اینجوریان؟ کسانی هن که گفتن ما نصارا هستیم. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. دلیل اینکه اینا مودتشون نسبت به مؤمنین بیش از یهود و مشرکینه اینه که در میان اونها قسیسان هستن، به اصطلاح کسانی هستن که معارف الهی رو درک کردن و از دنیا کندن و راهبانی هستند در بین اینها، و اینکه اینها اهل استکبار نیستن. خیلی این مهمه که چون دلیل مهمی میاره خدا، میگه دو تا دلیل داره اینا. اولا به اصطلاح نسبت به معارف الهی دلهاشون نرمتره، و ثانیاً به اصطلاح در میانشان راهبانی هستن، یعنی یه عدهشون هستن که بالاخره از دنیا کندن بر به امید رسیدن به آخرت و به امید تقرب به خدا، و اینکه اینا اهل استکبار نیستن، اگه حرف حساب بشنون میپذیرن. خب حالا این بحث خیلی بحث مفصلی است. ما بقیهش رو نمیرسیم بگیم. خدا در ادامه آیه همین گروه که مستکبر نیستن رو خیلی زیبا وصف میکنه. توصیه میکنم دوستان ببینن، آیاتی که در نظر گرفتیم زیاده نمیرسیم خودمون بخونیم. آیه بعدی که الان بررسی میکنیم آیه 87 هست. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ببینید یک چیزی که در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد ما باز هم ماه رمضان رو درک کردیم. 7 روز از ماه رمضان گذشت، ما نمیدونیم که نصیب ما از این 7 روز چه بود. خدایا نصیب ما رو نه به قدر لیاقت ما، بلکه به قدر رحمت و لطف و عظمتت قرار بده. خب امروز در محضر جزء 7 هستیم که از آیه 82 از سوره مبارکه مائده شروع میشه. ما آیه اول جزء رو با هم مرور میکنیم. خدا باز در ادامه بحثایی که دیشب در آیات همین سوره عرض کردم، باز راجع به کیفیت رابطه ما با اهل کتاب در این سوره صحبت میکنه. کلن سوره مائده سوره تنظیم دو نوع رابطه است. یکی تنظیم رابطه امت و امام، و دیگه روابط امت با امتهای دیگر. البته این رابطه دوم در سایه رابطه اول تعریف میشه. یعنی ما بر مبنای این که دور شمع وجود، بلکه خورشید وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام جمع میشیم، خب به تبع این که روابط خودمون رو با پیامبر که خلیفه خدا در زمین است تعریف میکنیم، باید نوع رابطمون رو با دیگرانی هم که در امت ما قرار نگرفتن بر همین مبنا تعریف کنیم. خدا میفرماید که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. شدیدترین گروه را از جهت دشمنی با مؤمنان کسانی میبینی، به اصطلاح یهود رو میبینی و کسانی که مشرک شدن. خیلی جالبه، یعنی دشمنی یهود با وجود اینکه خودشون از اهل کتاب هستن، نسبت به مؤمنین به همون اندازه‌ایه که مشرکان با مؤمنان دشمنی میکنند. خب این خودش حرف داره، برای اینکه بالاخره باید اون کسی که خدا رو قبول داره نسبت به کسی که خدا رو قبول داره یه مقدار احساس قرابت و نزدیکی بیشتری بکنه تا اون کسی که اساساً خدا رو به یگانگی قبول نداره. اینا اگر در یگانگی خدا ادعای این که خدای یگانه را میپرستند صادق بودند، باید فاصله شون با ما اینقدر زیاد نمیشد. در ادامه میفرماید ولا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و کسانی که مودتشون به مؤمنین به نسبت دیگران بیشتره، اونها کیا رو پیدا میکنی که اینجوریان؟ کسانی هن که گفتن ما نصارا هستیم. ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. دلیل اینکه اینا مودتشون نسبت به مؤمنین بیش از یهود و مشرکینه اینه که در میان اونها قسیسان هستن، به اصطلاح کسانی هستن که معارف الهی رو درک کردن و از دنیا کندن و راهبانی هستند در بین اینها، و اینکه اینها اهل استکبار نیستن. خیلی این مهمه که چون دلیل مهمی میاره، خدا میگه دو تا دلیل داره. اینا اولا به اصطلاح نسبت به معارف الهی دلهاشون نرمتره، و ثانیاً به اصطلاح در میانشان راهبانی هستند، یعنی یه عده‌شون هستند که بالاخره از دنیا کندن بر به امید رسیدن به آخرت و به امید تقرب به خدا، و اینکه اینا اهل استکبار نیستن. اگه حرف حساب بشنون میپذیرن. خب حالا این بحث خیلی بحث مفصلی است. بقیهش رو نمیرسیم بگیم. خدا در ادامه آیه همین گروه که مستکبر نیستن رو خیلی زیبا وصف میکنه. توصیه میکنم دوستان ببینن. آیاتی که در نظر گرفتیم زیاده، نمیرسیم خودمون بخونیم. آیه بعدی که الان بررسی میکنیم آیه 87 هست. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ببینید یک چیزی که در من و هذا آیه 92 و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذي بين يديه، این کتاب مبارکی است، این کتابی است که ما نازل کردیم. خدا میگه من نازل کردم، مبارک است و تصدیق کننده کتاب‌هایی که بین پیش از خودش بود. بعد ما اینو فرستادیم تا چی بشه؟ ولتنذر ام القرى و من حولها، تا تو ام القرى یعنی مکه رو و هر کس در اطرافش هست رو باش هشدار بدی، انذار کنی. والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به، و کسانی که اهل ایمان به آخرت هستن و میفهمن آخرتی هست به این کتابم ایمان میارن. و هم علی صلاتهم یحافظون، و البته اینها اهل محافظت بر نمازشون هم هستن. خب عرض شود که خواهی 93 و 94 رو دیگه میگذریم ازش. آیات 99 تا در واقع به بعد بحثیه که جز آیات روز، آیه روز ما محسوب میشه، آیه 102 آیه روز. خدا میفرماید که و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل. خب این آیه 99 مقدار سنگینه، الان وقت نمیکنیم راجبش حرف بزنیم. آیه 100 خدا میفرماید که و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم. این واو و خلقه هم واو حالی است. رفقایی که اهل ترکیب هستن با واو عطف اشتباه نگیرید. میگه که برای خدا شرکایی از جن قرار دادند در حالی که خدا اینو رو آفریده. علامت وقف هم گذاشته که همینو متوجه بشین. بعد و خرقو لهو بنین و بناتن به غیر علم. بعدش چه کردن؟ برای خدا یه پسران و دخترانی تراشیدن. بعضی پیامبران رو گفتن پسران خدا، مثل عزیر و عیسی علیه السلام. بعد فرشته‌ها هم گفتن دختران خدا. سبحانه و تعالی عما یصفون، خدا پاک و بلندتر از آن چیزی است که اینا وصف میکنن. بدیع السماوات والارض، خدا آفریننده آسمان ها و زمین است. انا یکون له ولدون ولم تکن له صاحبه، خدایی که همسر نداره چطوری فرزند داره؟ مقدمه فرزند داشتن همسره. اصلا مگه خدا میتونه همسر داشته باشه در حالی که و خلق کل شیء؟ اصلا خدا همه چی رو آفریده، نمیشه که از اون چیزی که آفریده همسر داشته باشه، بعد از آفریده‌های خودش همسر و فرزند برای خودش در نظر بگیره که. و هو به کل شیء علیم، و خدا به هر چیزی آگاه هست. ذالکم الله ربکم، که این آیه رو ان شاء الله در اون کسانی که قرار حفظ بکنن جز آیه حفظیتونه، آیه 102. این خدای، این پروردگار شماست، این الله پروردگار شماست. لا اله الا هو، خدایی جز او نیست. خالق و کل شیء، او آفریننده همه چیز است. فعبدوه و هو علی کل شیء وکیل، او رو بپرستید. پس او رو بپرستید، چرا؟ چون او بر همه چیز وکیل است، همه قدرت ها مال اونه. اگه اونو بپرستیم، اگه قدرت او رو بپرستیم و بپذیریم، یه نتیجه خیلی جالب برامون داره. نتیجه جالبش اینه که دیگه هیچ قدرتی پیشمون رنگ نداره. دیگه وقتی قدرت مال خدا بود، هیچ کس حق نداره ادعای قدرت کنه، هیچ کس حق نداره کسی رو به بندگی و به بردگی بگیره. هیچ صاحب قدرتی به در مقابل قدرت خدا، قدرتش پیش ما احترام پیدا نمی کنه و ما برای هیچ قدرتی غیر قدرت خدا تعظیم نمی کنیم. خود زمان ما تمام شد. من هنوز داشتم مطالب دیگری که بگم، دیگه زمانمون گذشت. و عرض شود محضرتون که انشاءالله که خداوند به ما توفیق بدهد تا از اهل خیر باشیم، از اهل قرآن باشیم، از اهل ایمان باشیم. و این آیه رو هم فقط بخونیم دیگه و خداحافظی کنم باتون. خدا میفرماد ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. این کسانی که غیر خدا اینا میپرستن، اینا رو سب نکنید. ما راهمون استدلال، راهمون فحش دادن و چونه، یعنی بد و بیراه گفتن نیست. نتیجه اون بد و بیراه گفتن اینه که اونا به خدا از سر عدوا بغير علم، از سر تعدی و بدون علم به خدا بد و بیراه بگن. کذالک زینا لکل امتن عملهم. این چی؟ بالاخره ما اینجوری برای هر کسی عملشون و هر امتی رو ما برای اونها عمل هر امتی رو براشون تزیین کردیم. ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. برگشت همه اینا به سمت پروردگارشون و خدا اونها رو مطلع میکنه از اون چه که داشتن انجام میدادن. خدا انشاءالله خیرتون بده. دعا بفرمایید برای همه ما و برای عزیزان ما در غزه. خواهش میکنم هر کسی برای خودش فرض داشته باشه در روز چند تا صلوات بفرسته و دعا کنه برای عزیزان ما در غزه، که خدا انشاءالله که اونها را از این بلای عظیم، همچنان که خدایا بنی اسرائیل را از بلای عظیم فرعون نجات دادی، عزیزان ما در غزه رو از بلای عظیم فرعون زمان خودشون نجات بده، به برکت دعای حجت ابن الحسن و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.